طيبين طاهرين.
اللهم صل على
محمد. بقية نقطة من مبحث وحاصلها أنه أفتى المحقق في الشرايع بكراهة كسر عظام العقيقة وعلله في الجواهر بروايتين وناقش في دلالة روايتين وأن أمر الإمام عليه السلام بجعل العقيقة أعضاء لا يدل على كراهة كسر العظام، لكن مناقشته غير وجيهة، لأن كسر العظام مضاد لجعل العقيقة أعضاء، والأمر بالشيء يدل على النهي عن ضده، فتثبت بذلك النهي، يعني يثبت المنع، منع كسر العظام. ولكن لا حاجة إلى الاستدلال بهذه الرواية ليرد إشكال صاحب الجواهر، والمهم أن النهي بكسر العظام تعلق ورد في بعض النصوص صريحا بقوله لا يكسر العظام، ولكن في مقابله ورد في رواية أخرى بجواز كسر العظام صريحا، بصراحة هذه الرواية يرفع اليد عن ظاهر النهي عن كسر العظام، فالنتيجة إثبات كراهة كسر العظام. ثم وقع الكلام في دفن عظام العقيقة، ولم يدل أي نص إلى رواية حتى ضعيفة على الترغيب إلى الدفن أو استحبابه أو جوازه، يعني في مقام الترغيب والاستحباب لم يدل على ذلك النص، كسائر آداب العقيقة لم يذكر الدفن من آداب العقيقة. فلذا يكون الحكم باستحباب ذلك غير جائز، لأن الاستحباب كالوجود من الأحكام التوقيفية كسائر آداب العقيدة أحكام توقيفية ولو كانت مندوبة، والأحكام التوقيفية في إثباتها بحاجة إلى حجة مشارع، ولم يرد دليل على ذلك. من أجل ذلك قال في الجواهر أن هذا اشتهر بين الصواب الناس، ولكن لا دليل على ذلك. هذا كله في العقيقة. ثم يقع الكلام في رضاع الأم. لا خلاف ولا إشكال بين الأصحاب، بل غير واحد الإجماع على عدم وجود إرضاء الأم ولدها، ودلت عليه الآية الشريفة، وهي قوله تعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. فالأمر بإعطاء الأجرة يدل على عدم وجوب الإرضاء على الأم، وإلا لم تستحق بذلك الأجرة، لأن الأجرة على الواجبات محرمة. وأيضا النصوص دلت على ذلك. ولكن هذا اذا يعني يفرض هذه المسألة تارة مع تمكن الأب من استيجار مرضعة لإرضاء الأم وأخرى مع عدم تمكنه وعلى عيال، فمقتضى القاعدة أنه لا يجب على الأم إرضاء الولد في نفسه. وأما إذا تعاصر يعني على الأب ولم يمكن له حتى استيجار شخص مرضعة لإرضاء الولد و عند الإعصار وتوقف إرضاء البلد على إرضاء الأم، فحينئذ إذا كانت الأم ذات مال كان له مالا فلا يجب عليه المباشرة بالإرضاء، قد يمكن له لها الاستجار. وإذا لم يكن للأم مالا فحينئذ يتعين عليها الإرضاء ويجب الإرضاء عليها. تفسیر این که در اون مسئله که بودیم عقیقه، البته یک فرعی که آقایون گفتن مطرح بشه من برا نداشتم، چون در مستحبات عرض کردم لزومی ندارد، ولی خب این مسئله گفتن مبتلابه هست، خیلی ها انجام میدن به عنوان یک مثلا مستحب شرعی، خب باید بیان بشه. مسئله شکستن استخوان عقیقه هست که از آداب عقیقه بودیم. یکی از اون مسائل اینه که مثلا وقتی که این گوسفند رو ذبح میکنن، آیا جایز است این رو مثل بقیه مواردی که گوسفند رو میکشن شفه شفه میکنن، تکه پاره میکنن، خب استخوانش رو میشکنن مثل ذرهای دیگه، میشه این یعنی جز آداب عقیقه هست یا نهی شده خلاف آداب عقیقه هست؟ همین رو فقها متعرض شدن. البته یکی هم مسئله دفنش هست که بعدم میام. در مسئله شکوندن در متن شرایع عرض کردیم مدفعه ایشون دارد که مکروه شکوندن بعد استخوان عقیقه، این ایشون دارد که مکروه، عبارت ایشون یعنی صاحب شرایع که در شرایع اومده این هست که دارد که برای ما بعد و متن شرایع اینه و یکره و یکره ان یکسر شیئا من عظامها، مکروه هست که این شخصی که عقیقه میخواد بکند چیزی از استخوان این عقیقه رو بشکنه، مکروه. بل تفصل اعضاء، یعنی اینکه اعضاء جدا میشه. گوسفند رو که ذبح میکنن میخوان شطا بکنن، خب دو جوره، یکی اینکه کلا این تکه پاره بکنن استخوان رو جدا بشکنن، یکی اینکه نه مثلا جدا جدا اعضاشو بکنن، اعضای ران پا مثلا یه قسمت جدا میشه و سر دست یه قسمت جدا میشه، بقیه اعضا دیگه کل عضو به تمامی جدا میشد و یا پخته میشد یا اینکه به صورت گوشت داده میشد، اعطا میشد. شکستنش ایشون داره چیز مکروه. اون وقت در جواهر اشکال کرد، گفته لکن هو کما ترا، این فتوای محقق در شرایع، کما ترا ضرورت ان الامر بذلك لا یقتضی کراهت الکسر، این امر به این به ذالک اشارش اون روایت هست که این روایت در صحیح ابی خدیجه هست. بله کاش من بس آدمی رو بردم تمامی روایتی میخوندم، ولی خب روایت در باب 47 از ابواب احکام اولاد حدیث اول هست، همین فقره چون فقره تامی هست از دلالت نیاز به بقیه فقرات خوندن نیست. دارد که و تجعل اعضاء، یعنی تجعل یعنی تجعل العقیقه، تجعل العقیقه تو اعضاء، این عقیقه اعضا قرار داده میشد، اعضا قرار داده میشد که همین عرض کردم یعنی شقه شقه میشد، مثلا سردست ها جدا یک تکی میشه، کل سردست مثلا این قسمت ران کلن جدا میشه یک تکی میشه، و همچنین قسمت های گردن و سایر اعضا. اینا هر عضوی که مصداق یک عضو از اعضای این گوسفند هست، این عضو به تمامی جدا میشه. حالا یا پخته میشه یا اطعام میشه یا همینطوری داده میشد. علایالن این گونه باید این گوسفند شرطه بشد و قطع بشد اعضاش، و تجعلو اعضاءن عضو و عضو قرار داده میشد این عقیقه. ایشون این رو خب امر دیگه، ولی اینکه جمله خبری هست ولی در مقام امر آفت در امرم هست، البته چون قرینه ترخیص دارد این امر هم دوبر به اصطلاح استحباب میشد. ایشون میگه این امر استحبابی تجعلو اعضاءن این اثبات نمی کند کراهت کسر رو. کسر یک مطلبه که شکوندن استخوان مکروهه، یکی همین است که این رو عضو قرار دادن مستحبه. حالا این مستحب باشه، این رو قبول کردیم دلالتش رو درسته، اما این اثبات نمی کنه که به صلاح کراهت اون کسرش رو. ولی اردم این است که این درست نیست، به خاطر اینکه ما در اصول خوندیم امر به شی مقتضی نهی از ضدشه. خب اگر چنانچه شما کسر و شکوندن استخوان را مضاد با تجعل و اعضا هم بگیریم، با هم جمع که نمیشد که، میتونید جمع بکنید بین اینکه اعضا هم قرار بدید این رو با شکوندن، به خاطر همینشون گفت که مکروه دیگه. یعنی جای شک نیست که شکوندن استخوان، ریز کردن استخوان یک عضو و تکه پاره کردن یک عضو، این با تجعل و اعضا قابل جمع چی آقا نیست، ضدشه. این که معلومه ضدشه، وقت امر بشه مقتضی چی هست آقا؟ نهی از ضدشه دیگه. این دونی امر بشه مقتضی نهی از وجهش چی؟
که این گفتیم امر بشه مقتضی نهی از وجهش این بود که یا خود در بودی و اونچه که بودی نمیتونه مقرب، نمیتونه مقرب باشه.
نه نه این ربطی نداره اصلا، مناد این است که این دوتا با همدیگه نمیتوانند متعلقه به اصطلاح امر بشن، به این معنا متعلق تجویز بشن. هم بگیم که شارع امر کرده این رو عضو قرار بدید، و هم بگیم که تجویز کرده که این رو تکه تکه بکنید. خب اگر این باشه دیگه اون امر لغو میشه.
چون اون استحباب داره، اما خب اگه نکردید اما شکردید استحباب رو نمیبرید، جوازه.
خب
چرا با اون قابل جمع نیست؟ اونجایی که امر بشه این های از زد میتر، چون وجهش این بود که مقرب نمیتونه مبرد بشه و چیزهایی از این وقتی رو اون داستان خودش
نه مقرب که نمیدوند مباعث بشه. این اصلا ربطی به دلالت امر بشه نهی از زد ندارد، اونجا هیچ کس این رو توجیه نکرده که امر بشه نه. نه نه این اصلا هیچ وجه هیچ اصولی نگفته این رو، اون وجه دلالت نهی در عبادات و فساد هست، اون وقتی به اینجا ندارد اصلا. امر بشه مقتضی نهی از زده یعنی این که زدان با هم نمیتوانند مطلوب باشن در عرض هم، چون امران بینهما غایت و خلاف لا یجتمعان، تعریف زد این است دیگه، غایت المنافره هست بینشون. اگر زد فرض کردیم لا یجتمعان با هم دیگه جمع نمیشن، وقت اینی که لا یجتمعان هستن میتوند حب و بغض در مورد دو تا زد جمع بشن، هر دو میتونه محبوب بشن از رد میخواه نمیتونن محبوب نمیتونن بشن، یعنی طلب نمیتوند به دو تا زد، چون از این جهت که قابل جمع نیستن. فقط کلام اینه،
چون طلبه، این طلب الزامیه.
خب اب نداره، طلب که شد، اصل طلب که شد، حالا اینجا امر به این زد مقتضی نهی از زدش که هست، ولو اینکه حالا این استبابی شد اونم به تناسب چی میشه آقا؟ کراهتی میشه دیگه. بله آه، مگر اینکه کسی ضدیت رو نفی بکنه، اون حرف دیگری. بله اگر کسی بگه که حالا کی گفت که دوتا ضد همن، خب به ظاهر که هستن، به خاطر اینکه شما اگر قبول کردی که تو جلو اعضا هم به معنی که این اعضا رو درست درست بکنی جدا بکنی، وقت این با ریز کردن هر عضو و شکوندن استخونش با هم دیگه قابل جمعه عادتا نیست دیگه. بله نیست عادتا. لذا وقتی که اگه او رو گفتی که عمل کردی یعنی این کار رو نکن دیگه، متفهم عرفی نیست. متفهم عرفی وقتی که این عمل میکنن، اگه به شما عمل بکنن بگین آقا گوسفند رو میخوایی ذبح بکنی، این رو اینطوری ذبح بکن که اعضاش درست درست جدا بشه، تیکه تیکه نشد. ولی اینکه تیکه تیکه نشد نگر معذاره عرف از این چی آقا؟ این رو میفهمم.
شما میفهمید این حکمت قشنگ اختصاص میکنه که اگر آیت منافره رو چیکار بکنیم بعد بین وجوب و برون ما آیت منافره این استدعا بکنه هستی نیست.
چه میفرمایید شما؟ گفتم متعلق این به اصطلاح امر که وقتی که تو جلو اعضا انشو این رو بخوایم که تیک تیک کردن عرف بین این دوتا تضاد میبینه و به تناسب وقتی که یکی یک عمل کرده عرف نهی از دیگری رو چی آقا میفهمه؟
حکمت حکیم اقتضا میکنه که اگر یکی مدعوش شد و عمل کرد باید از نهی اون که از ضد
اصلا کاری به حکمت حکیم ندارد اصلا هیچی. عرف چه میفهمه؟ ملاق در ظواهر خطابات متفاهم کی است آقا؟ بله؟ ها خب حالا این رسیدین سر مطلب وجدان عرفی رو باید محکم بکنید. این آقای نامه علی عرفت دقت کنید آیا عرفی رو میفهمد یا نمیفهمد؟ بنده این رو از جهت وجدان عرفی واضح میبینم که میفهمد عرف. الان وقتی که یه آقای میخواد بگه که آقا شارع یا مرجع تقلیدی در رساله عملی بنویسد یا سوال بشه که آقا ما میخوام این مذبوح رو در عقیقه شرقه شرقه بکنیم به چه کیفیت انجام بدیم، بعد اون مجتهد در رساله بنویسد شما آداب عقیقه اینه، دستور در عقیقه اینه که اگر میخواد این رو شرقه شرقه بکنید باید عضو و عضو جدا بکنید، عضوها رو درستی جدا بکنید. خب این حرف معناش چیه؟ عرف چی میفهمه مخاطبش؟ یعنی این عضو هر عضو تیکی تیکی نکنی. چرا؟ چون بین این تیکی تیکی کردن و تجزیه کردن یک عضو با اون عضو رو درست جدا کردن این دوتا با هم دیگه چی میبینه آقا؟ تضاد میبینه دیگه، قابل جمع نیست. ملاق فقط نفس وجود تضاد هست بین هما که یکی رو اثبات بکنی دیگری رو چی میشه آقا؟ هر ضدی رو شما اثبات بکنی ظاهرش نفی اون ضد چی از آقا دیگه هم نمیده دو ضد با هم دیگه اثبات بشن، نمیده هر دو مطلوب باشن. اگر یکی مطلوب شد دیگری چی میشه آقا؟ نامطلوب میشه دیگه. بله بله
قاضی اصولی که مثلا در اصول پسگری زارن قاضی امر میشه در عوامل و نواهیز که من از نقیز میکنه در مستقر
نقیز نیست و ضده
همون نقیز الان ضد در اون جاییست که وجوب و حرمت باشه و اگر ما بپذیریم که اون قاعده در مستحبات مکروه جاری لازمش اینه که هر جا که مستحب باشه اون ضد یا نقیز هم مکروه باشه در حالی که خود
البته همینطوره همینطوره که ما نگفتیم که هر مستحبی به اصطلاح دلالت دارد بر کراهت به اصطلاح ترکش، اون ترکش هست، اون رو گفتیم ترکش نقیزشه، اون ممکنه که اون رو اصلا نظر نداشته باشه به ترک. خب اما فرض کنید که در دو تا عنوان متضاد هر دو وجودی هستن در اینجا، یعنی محل کلام ها اینه
ضد خاص
دو تا عنوان وجودی هستن که هر دو ضد هم هستن. بالاخره در اینجا اگر یکی اثبات شد دیگری چی میشه؟ نفی میشه، دو تایی با هم دیگه نمیتونن اثبات بشن،
یعنی میتونه جایز زمانه کراهت اینو جایز باشه.
بله
میتونه دیگری جایز باشه، لازمش کراهت نیست مگر وقتی تضاد بین احکام خمسه
رو البته جایز. چرا؟ همینطوره کراهت با جواز هم میسازه، اون منافات نداره. مقصود این است که اگر یکی از این دو ضد محبوب شد آیا عرض محبوبیت اون ضدش هم میفهمه؟ نمیتونه دیگه، نمیفهمد. بالاخره یا این به نحوه بفرمایید که درست در آوردن مستحبه، اگر این استفاده کردی مستحبه،
من
پس ضدش هم نمیتونن مستحق باشه، بده خصوصیتی نداره
دیگه. مشروط هم نیست، مشروط بدون جواز من الاخذ باشه. عدم منوشی مباح،
یعنی فوقش عدم استحباب،
بله
عدم استحباب استفاده بشه. ولی بله روایت این یک روایت هست تجعل و اعضا، ما بگیم که این اشکالشون وارده که مثلا این استحباب رو اثبات نمیکنه، این اون مستحب نیست. بله مگر اینکه باز عرض میکنم دیگه، شما یک مقداری به اتخاذ عرفی مراجعه بکنید اینجور میشه دیگه، این جزء ادب عقیقه نمیشه، اون یکی جزء آداب عقیقه نمیشه، این مقدار رو فقط بله این مقدار اثبات میکنه. بله و روایت دیگه هم دارد که در روایت دیگه اون روایت که دومی هست در اینجا این رو همیشون آورده، یعنی صاحب جوار این هم آورده و اون این است که دارد که اجازه
بدید. این کراهت ثابت نمیشه اینجا؟
بله؟
اینجا کراهت ثابت نمیشه، اگر قرار بشه مقتضی نهی از ضد خاصش باشه کراهت که ثابت میشه اینجا؟
البته مقتضی نهی از ضد هست، اما مقتضی نهی از ضد به این معنا که اونجا چون امر ایجابی اگر باشد ایجابیه دیگه، توجه فرمودید، نمیتوند که جمع بشه با جواز ضدش، قابل جمع نیست. ولی اگر استحبابی باشد قابلیت جمع دارد با جواز ضدش، استحبابیه دیگه، درسته؟ یعنی به این معنا میشد که این مستحبه اون مستحب نیست، یعنی نفی این استحباب میکنه. ولی اگر چنانچه امر بشه معنای ایجاب باشد، الان ایجاب باشد، یعنی مثلا این چرا که ضد هست هم داره ایجابش بکنن، خب یعنی ضد این دیگه نمیتونه جمع بشه باشه، جایز نمیشه اصلا، این ایجابی شده دیگه، اینجور نیست؟
یعنی شما اون قاعده رو در استحباب و کراهت قبول ندارید؟
در استحباب داریم به این معنا که در ضد این استحباب دیگه ثابت نمیشه. بله استحباب نمیتونه در دو تا ضد ثابت بشه، اگر در یک ضد استحباب و محبوبیت ثابت شد شارع فرمود دیگه نمیتونه ضد بشه محبوب، چون این جمع بین دو دیگه نمیشه. بله این محظور اجتماع ضده مرتفع میشه با انتفاع محبوبیت در اون ضد دیگر، پس بنابراین این محظور چی میشه آقا؟ مرتفع میشه اینطوری، یعنی غایت ما یثبت به استحباب احد الضدین عدم استحباب ضد دیگر هست. بله این درسته، اما کراهت خودش یک حکم جدایی هست که اون را بخواد اثبات بکند این مقدار قصور دارد از اثبات کراهت علاوه بر دلالت بر نفی استحباب اون ضد، نفی استحباب اون ضد رو میرسونه چون با هم دیگه جمع نمیشن، اما دیگه بخواد کراهتش رو اثبات بکند این معونه علاهده میخواد. اتفاق فرمودید؟ بله بله. که چی رو؟ اصلش هم بله اصلش ما خدشه کردیم اونجا، درسته، امر میشه مقتضی نهی از ضد خاص رو نپذیرفتیم اما ضد عام رو پذیرفتیم. بله در اصول اونجا امر بشه مقتضی نهی از ضد خاص باشه رو نپذیرفتیم، در جای خودش به دلیل خودش هست. اما بفرمایید اصلا
این اشکال دیگه هست این که اگر شما چون استحبابه تو جلو اعضان اثبات بکنه که راحت شکنستن عضب رو باید هم اثبات بکنه قطع کردن گوش رو در همون عضب، در حال هیچ کس چنین چیز نگفته،
نگفته رو کار نداشته باشید، همیشه در بحث استظهار از روایات ما هستیم و دلالت نص، گفته اشخاص و فتاوای فقها هیچ نمیتوند به نص ظهور بده. چرا؟ فتوای مشهور جبر ضعف سند میکند، اما به قول مرحوم نائینی و محققین که حرف درستی زدن که هیچ موقع نمیتوند ظواهر الفاظ تابع آرای اشخاص باشد، همیشه تابع قرائن ارتکازی عقلایی است، متفاهم و عرف عام هست، این که فلان فقه اینجور گفته فقها اینجور گفتن این نمیتوند دلالت به ظهور بده. بله
یه قاعده هست که بس زیست کردن رو گوشت هم باید قرار داشته باشه، چند چیز بود داری مثلا
ریسک کردن گوشت نه ملازمه ندارد، اعضاءن این عضویتش به اون استخوانشه، لذا یک کمی اگه گوشش ببرن عذرش از بین نرفته، عذر درسته در اومده، بعد اینکه یک مقدار گوش همراهش نباشه. اتفاق نکردی؟ اینطوری. روایت دیگر این هست که دارد که وقت العقیقت جذابیه، در بعضی از نسخ اومده جذابیه، وقبخها وقعو علیها رهتا من المسلمین. این هم دارد که عقد بکن عقیده رو جذابی، جذابی اگر بگیریم جذابی جذب خود جذبه یعنی قطعه که اون آیه شریف دارد که فلما قضا موسی الاجل صار به اهلهی و آنس من جانب طور نارن فقال لاهلهم لاهلهی امکثو مکس کنید اینی آنست نارن لعلی آتیکم منها به جذبت لعلکم تستلون، جذبه یعنی به قطعت. این جمعش میشه جذابی، در این نسخه اومده جذابیه، یعنی که عقیده رو قطع کن به جذابی، جذابی نه قطع قطعه به قطعه به اصطلاح. در بعضی از نسخ داره که جذابیه که در جواهر این نفس جذابه رو آورده، در متن بعضی از روایات جذابی دارن. این جذابه کنه خیلی مربوط نمیشه، باید صحیح نباشه نسخه جذابه، چون جذابه مفردش جدول هست، جدول به نهر کوچیک گفته میشه در عرب، اصلا به معنی قطعه نیومده، از نهر صغیر جدول. جدابل رو اینجا بگیریم این مناسبت ندارد، و جدل داریم، الجدل، الجدل یعنی العضو، خود جدل به سکون دال یعنی عضو، ولی هیچ کس نگفته جمع جدل جدابل هست، این مشکلش این هست. فلذا این اشکال رو من دیدم، حالا ظاهرن در جواب در حدائق باشه به خاطرم میاد که این اشکال رو کرده، اشکالش درسته. حتی من قبل از این که اونجا ببینم این اشکال به ذهنم اومد، اینجا نوشتم، بعد از این که نوشتم به حدائق مراجعه کردم، دیدم این همین اشکال رو ایشون آورده. بله و جذابی درسته قطعه، ولی اثبات نمی کند که اعضاءن بازگی، ولی اصلا تعجب اصحاب جواهر اومده این دوتا روایت مطرح کرده، اصلا جای مطرح کردن این دوتا روایت نیست. ما اصلا در روایت بله صریحا نهی از کس شده، هر دوتا باید صحیح هم هستن، یکی صحیح کاهلی هست گفته ولا یکسر العظم، نهی کرده. چرا ما اینجور بریم دنبال اون رو باید بریم که اینا زور بزنیم که نهی از دارد ندارد اینا؟ این گفته لا یکسر العظم، نهی کرده، صحیح هم هست روایتش در باب 44 از ابواب احکام اولاد حدیث 17 صریح. و مقابلش هم موثقه عمار هست، ان علی عبدالله السلام دارد انه سئل عن العقیقه اذا ذبحت یکسر عظمها، سوال کرده، قال علیه السلام نعم یکسر عظمها و یقطع لحمها و یصنع بها بعد الذبح ما شئت. خب حالا این صریح در جواز، اونم ظاهر در منع و حرمت. خب قاعده اصولی اینه که اگر تعارض بشه بین این دو به قرینه صراحت در جواز باید رفعیت بکنیم از ظاهر در چی آقا؟ حرمت، و اون حمله بر چی میشه؟ کراهت میشه دیگه، این همه در سرا نداره. بله که در جواز اومد اینجوری مطرح کرده، اما دفنشی دفنش هیچ دلیلی نداریم. خب اگر دفن بخواد اینجا گفته بشه که جز آداب عقیده هست، مثل بقیه آداب احکام توقیفی دیگه، احکام توقیفی عقیده، آداب عقیده همه احکام توقیفیه، کسی نمیتوند از خودش چیزی رو بگه جز آداب عقیده، چون همه احکام شرعی دیگه، مستحبات مثل واجبات مثل محرمات، ما مستعبات و مطبوعات هم از احکام شرعی هستن، توقیفی هستن در اینجا. بعد رو هی دلیل وارد نشده، این اولا. و ثانیا ما میتونیم نفی استحباب دفن رو هم از این نصوص استفاده بکنیم، به خاطر اینکه روایات عدیده متعدد وارد شده، متعدد در چی؟ در آداب عقیقه. ربات سوال کردن، حضرات جواب دادن. خب اگر چنانچه این دفن هم به اصطلاح مستحب بود، چون امام در این نصوص در مقام بیان آنچه را که از آداب عقیقه باشد هست بیان کرده، اگر چنانچه اینم بود جزء آداب چی آقا؟ ذکر میکرد. همین که اینا رو ذکر نکرد جزء آداب دفن رو، معلوم این از آداب چی آقا؟ نیست. که انه از اطلاق مقامی کسی بتوند استفاده بکنه نفی رو، ولی اینکه این اطلاق مقامی در واجبات تام هست، به خاطر اینکه تأخیر بیان از وقت حاجت لازم میاد، اصلا خود اطلاق مقامی عمده دلیلش قاعده قبح تأخیر البیان ان وقت الحاجه هست، که امام علیه السلام در مقام بیان کل ما له دخل فی بیان الوظیفه باشد، معذالک از یک حکمی که محل شبه هست او رو ساکت شده باشد، بیان نکرده باشد. خب اگر او هم مثل بقیه واجب بود، لکان علیه البیان و الا لازم تأخیر البیان ان وقت الحاجه. این هست اساس اطلاق مقامی که اونجا. حالا اینجا چون اصل کسی اشکال بکند بگد که این مستحبات مثل اون حاجت نیست که تأخیر بیان لازم بیاد کذاینا، نه این اشکال وارد نیست، بخاطر اینکه حاجت کلشه این به حسبه. در اینجا هم آداب جز حاجت دیگه، بالاخره میخوان آداب این عقیقه بدونن، عقیقه که این همه اهمیت وارد شده در مورد او که بعضی هم فتح او وجود دادن. خب این آدابی دارد، امام در مقام بیان آداب اینا هست و بیان کرده اونها رو و این واسه متعرض نشده. این اطلاق مقامی رو نقد بکند، عرض کردم به اطلاق مقامی لازم نداریم، چون خود اینا از احکام توقیفیه و مشروعیتش نیاز به چی داره آقا؟ بیان داره. واسه همین در حدا در جواهر بعد در همین صفحه بعد 271 بعد از اینکه اینجا مطرح کردمون کس رو دارد که و اما مشتهر بین الصلاة من استحباب لعق العظام به فرقه بیضا و دفنها فلم نقل علیه فی شیء مما وصل الینا من نصوص الکتاب من نصوص الباب و فتاوى الاصحاب، نه کسی فتوا داده بهش، نه اینکه در نصی وارد شده، این هم جزء آداب نیست. اون وقت کلام میشه در بعد تا اینجا اگر نکته‌ای باشد بفرمایید.
شیخ عباس اون نسبت این سیره مسلمین مثلا که در قرار
خب این همه ادعاست دیگه، اگر سیره بود صاحب جواهر که عراقی هست اولا به ایشون هست که بخواد سیره رو بفهمد. عرض بکنم خدمت شما که عمده در رضا یک حکم این است که آقا شیر دادن بر مادر واجب نیست. بله این هم به اتفاق اصحاب هست، هم به دلالت قرآن هست. اتفاق اصحاب رو که همه تصریح کردن، مثلا در جواهر دارد که اما رضا فلا یجب علی الام ارضاء الولد بلا خلاف اجد فیه بیننا، تا اینکه در ادامه بحث دارد که فلها یعنی للام المطالبه به اجره المطالبه به اجرت رضایی مع وجود المال لهو، اگر پدر مال داشته باشد، فرزند مال داشته باشد، اول ابن موسر یا اینکه اگر پدرش موسر باشد از پدر بگیرد، اگر فرزند مال داشت از مال فرزند میگیرد شیر میداد او رو، اگر چنانچه نه پدر داشت از پدر میگیرد بلا خلاف بلا اشکال. در ریاض درست که المعروف و من مذهب الاصحاب بل کاد ان یکون اجماعا بینهم انه لا تجبر الام الحرته و کذالک و کذا الامت مملوکت الغیر، همه مملوکت الغیر لا تجبران هر دو الا ارضاء ولدها، بله الا اذا لم يكن الولد مدت اخرى سواء که متعین باشه در او. خب این در جهت لا خلاف هست، از قرآن هم آیه شریفه فین اربعن لکم فآتوهن اجورهن، که اگر ارضا کردن به شما، برای شما این مادران بچه های شما رو شیر دادن، اجرت بدید به اینها. خب اگر این واجب بود که اجرت رو استحقاق پیدا نمی کردن، که اجرت بر واجبات محرمه، و این که گفته اجرت استحقاق پیدا می کنن، معلومه که فی نفسه بر این شخص قوم این ارضا واجب چی آقا نیست. این آیه و نصوص هم در معتبره سمیمان ابن داوود منقری که این روایت سندش معتبر هست، به لحاظ این که درش قاسم ابن محمد جوهری واقع شده. قاسم ابن محمد جوهری تقریبا مورد اعتماد هست، اصحابشون رو اعتماد کردن و توثیق اونمایی هم دارن، اما چون مردد است بین ای و بین قاسم ابن محمد اصفهانی و اون قاسم ابن محمد اصفهانی توثیق صریح ندارد، لذا اینجا چون مردد هست از این جهت تشکیل کردن، در حالی که اون اصفهانی هم در مورد او قطعی نرسیده اصلا و از مشاهیر هم هست، روایات کثیره دارد، صاحب اصل هم هست، لذا این تردد به خاطر عدم توثیق اصفهانی قاسم بن محمد اصفهانی ضرری نمیزند، به خاطر اینکه علی المبنا که لو کان فیه قطع لبان، از مشاهیر صاحب اصله کثیر الروایه هست، اگر قدی بود ظاهر میشد، اون مبنایی که بارها عرض کردیم که همین که در مورد ایشون هیچ قدری وارد نشده باشد، همین خود اعتبار روایتشون اثبات بکنند، این تردد ضرر نمیزند، این روایت معتبره هست. در این معتبره هم وارد شده که بله سئل ابو عبدالله علیه السلام عن الرضا فقال علیه السلام لا تجبر الحره على رضاء الولد و تجبر ام الولد، یعنی اگر این تاج و فرزند، این زنی که فرزند دارد، اگر چنانچه عمه باشد، مولا میتونه این اجبار بکنه بر شیر دادن این بچه، ولی اگر حره باشد که کلام موضوع کلام بحث ماست الان، شوهر نمیتوند او رو اجبار بکند. معلومه واجب نیست، چون اگر واجب بود اجبار بر واجبات میشد شخص، اما واجب نیست، دلیلش همین عدم جواز اجبار هست. بله
این آیه که استدلال فرمودید، آیه از ایام است که مرد زن رو طلاق داده و در زن در عده مرد هست، آیه ازش اینه فرمود که و این کن اولاد حمله و انفقو علیهن حتی یضعن حمله هن فا این ارضعن لکن فا آتو کن اجوره. این مال اون زمان و احتمال خصوصیت هست در آیه، که چون اون زمان که اندر منزله مطلقه هستن و مرد واجبه که هم به انفاق حمل رو کنه، هم این که برای این شیر دادن به زن اجر بده، بگذاریم که شما این زمان به اون داخلاف کنید.
بله، حالا فقهای ما کسی این اعتماد خصوصیت رو بهش اعتراض نکرده البته، و فی نفسه اگر بخواییم در نظر بگیریم، خود آیه رو با قطع نظر از گفته دیگران همجور که میگید، ممکنه کسی اعتماد بدهد که چون این الان طلاق داده اینجوره، ولی خب چون در روایات دارد که مطلق رجعیه در حکم زوجه هست، توجه فرمودید، چون در روایت صریح وارد شده مطلق رجعیه در حکم زوجه هست، زیرا بدون هیچ صیغه چیزی میتوند این مرد رو رجوع بکنه. بله میتونه رجوع بکنه مثل همسر خودش، فلزا چون اینه، از این جهت باز میتوان گفت که در حکم زوجه که شد فرقی نداره دفت بشه.
بله سیغه مجدد نمیخواد، اما از حیث
نه دیگه، از حیث رجوع، بله از حیث یعنی که در حکم زوجه است دیگه، یعنی اصلا برای نگاه کردن، برای حتی بعد برای فلان هیچ محضوری نداره این شخص زوج در طلاق رجعی. حالا این وقتی که در حکم زوجه شد دیگه پس خصوصیت نقض میشه مثلا. بله در هر حال روایت هم هست، لا خلاف هم هست، با وجود عدم خلاف دیگه جای تشکیک و ایرادی نیست. خب اینا همه در صورتیست که این زوجه به اصطلاح متمکن هست، میتونه مستأجر بگیره برای این شیر دادن، و همچنین یا اینکه خود این فرزند داره مال هست، توجه فرمودید، در این صورت بر زوجه واجب نیست. به عبارت دیگر آقا دو شق اینجا، یه شق این است که این شیر دادن فرزند متوقف بر مباشرت این عمر در شیر دادن نیست. خود این سه صورت داره، یکی اینکه پدر مال دارد میتوند استیجار بکنه، دو این که متبرعی بیاد بتونه همجور مجانی، پدرم پول نداره یکی، فرزندم نداره اما متبرعی میاد، این دو. سه فرزند داره مال هست، خب ارثی چیزی دارد از مال او، اینم بخواد یک مستأجر بگیرد، این سه صورت. صورت چهارمی هم دارد و اون است که خود این زن دارای مال هست که میتوند از مال خودش، یعنی زن این همین عمر مال داره، میتونه از مال خودش یک دایه بگیره، مستأجر بگیره، این رو چیکار کنه؟ شیر بده. در تمام این چهار فرض دیگه بر این زوجه واجب نیست، ولی فقط یک صورت هست که بر او واجب میشد و اون این است که هیچ کسی نباشد، شیر دادن این فرزند متوقف باشد بر شیر دادن این مادر به مباشره. اینجا دیگه حفظ این فرزند اینجا اتفاق کردن فقها، گفتن اینجا برای واجب هست، در اون فروض دیگه اتفاق کردن که نه واجب نیست، که اون ادله اونجا رو شامل میشه، ولی این قسمت به اتفاق فقها خارج شده که در اینجا این اتفاق رو آوردیم. البته یک فرض مطرح میشه، به اون است که اگر شیر نداد به این بچه، برای بچه ضرر داشته باشه، بله، اون وقت خودش هم برای خودش هم شیر بده ضرر داره، از طرفی اگه شیر بده برای خودش ضرر داره، از طرفی اگه شیر نده برای این بچه ضرر داره. اینجا چیکار باید بکنه؟ گفتم بازم واجب نیست، به خاطر اینکه در حدیث لا ضرر متکفل این معنا هست که ایراد ضرر به غیر جایز نیست و همچنین ایراد ضرر به نفس. این حدیث لا ضرر که لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام دو تا نطاق دارد، دو تا مفهوم دارد، دو تا معنا دارد، یکی این که نفی جواز ضرر بر نفس، لا ضرر و لا ضرار، چه بر نفس و چه بر چی آقا؟ غیر، که اینجا الان از قبیل اضرار به غیر نیست شیر ندادن او، بلکه دفع ضرر از غیره. او اگر بخواد شیر بده چی کار میکنه؟ دفع ضرر از غیر بکنه. اما اگه شیر نداد آیا او به غیر ضرر زده؟ خیر، اونجا خودش اون ضرر هست، ضرریست که وارد بر اون زوج به طبعی هست، الان در حال ضرره، یعنی اگه شیر نمیخورد خودش الان ضرر داره میبینه، این فرزند ضرریست که بر او هست، نه اینکه او وارد کرده باشه، الان او با شیر دادن باید دفع ضرر از بکنه. حدیث لا ضرر که متکفل اثبات وجوب دفع ضرر از غیر چی آقا؟ بله نیست. از این جهت نمیتوان به حدیث لا ضرر استدلال کرد بر وجوب ارضاء اون فرزندی که شیر نخورد ضرر میبیند، مثلا این هم از این فرد.
این از باب حفظ جان هست، این اگر متفرد باشه برای مانده
حفظ جان نیست، اگر حفظ جان باشد که واجب میشد، توجه فرمودید؟ بله.
چه باب هست؟
از باب ضرر دیگه، حالا ضرره مثلا ضعیف میشه، لاغر میشه،
اگر امروزه با شیر مثلا
خوش آه گفتن که در صورتی که لبن دیگری هم نباشه، ولی این فرضم هست، یکی از اون فروض این است که اگر لبن دیگری باید بتونه بخره بده، لبن گاو، گوسفند، فلان اینا، اونجا هم باز وجود از این مادر چی میشه آقا؟ مرتفع میشه. کلام این است که اونم نیست، اینجا متوقف بر اینه، منتاش ضرر میبینه، یعنی لاغر میشه، ضعیف میشه، نه اینکه میمیره، این نیست. اگه اون باشه که واجب میشه، حفظ نفس میشه. بله بله،
حالا اینکه واجب هست، مراقبت نداره، شوهر مجبور
میشه بعدا باید اون زن رو بده، مراقبتی نداره، الان برای این زن واجبه،
ضرر کنه بچه رو شیر بده،
نه اینو دیگه نگفته احدی، عرض بکنم این چون برایش واجب میشه، سر این که نگفتن اینه، چون به مجرد این حالت یعنی این که به اصطلاح شیر دادن این متوقف بشد بر این مادر که به مباشر شیر بده، این اجماع کردن بر وجوبش، وجوب خود نفس این ارضا. دیگه وقتی که واجب شد اخذ اجرت بر واجبات جایز چی آقا؟ نیست. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد.